تشکر از شما سالی محمد سالی، خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی. اظهارات وزارت دفاع افغانستان در مورد فعالیت گروه داعش در افغانستان. چرا گروه داعش مسئولیت حملات خونین انجام یافته توسط شبکه حقانی را به دوش می گیرد؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. ولسی جرگه افغانستان می گوید نو شرکت وارد کننده تیل به این کشور باید حدود 230 میلیارد افغانی مالیه بپردازند. با تفصیل موضوعات و موضوعات مهم خبری دیگه برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. سلطان محمد سرور.
کابل می گوید اگر تلاش های دیپلماتیک نتیجه ندهد برای برگشت مهاجرین افغان از پاکستان آمادگی می گیرد. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی می گوید در 8 ماه اخیر حدود 4000 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان از کشته و زخمی شدن 10 تن از شورشیان در پکتیا و غزنی خبر می دهد. صدر اعظم ازبکستان در ملاقات امروز با رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه درباره روابط دو کشور گفتگو کرد و انقره از روسیه و ایران خواستار شد که از حملات نیروهای دولتی سوریه در ولایت ادلب جلوگیری کنند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان میگوید اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای تمدید اقامت مهاجرین افغان نتیجه ندهد برای برگشت اضطراری آنها به کشور آمادگی می‌گیرد. حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین امروز به رادیو آزادی گفت موضوع تمدید نشدن اقامت مهاجرین افغان در پاکستان با موقف اخیر آمریکا در قبال اسلام آباد ارتباط دارد.
در این زمینه ما با یک تعداد نهادهای ملی و بین‌المللی کار میکنیم تا آمادگی ها در داخل کشور بر برگشت اضطراری اتخاذ شود. انتظار ما از پاکستانی است که موضوع مهاجرت سیاسی نسازند. همچنان همون تفاهمی که قبلا کردن وزارت سفران پاکستان بر اساس او تفاهم مدت اقامت هموطنان ما را در کشور بر 1 سال تمدید کنند.
امریکا فشارهای خود بر پاکستان را افزایش داده، تقریبا 2 میلیارد دلار کمک امنیتی به این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. اما اسلام آباد می گوید که تصمیم پاکستان درباره مهاجرین افغان کدام ارتباط به موضع‌گیری واشنگتن ندارد و مدت اقامت این مهاجرین که قبلا چندین بار تمدید شده بود در سال 2017 میلادی پایان یافته است. پاکستان به مهاجرین افغان تا پایان ماه جاری جنوری مهلت داده که این کشور را ترک گویند. بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی می‌گوید در 8 ماه اخیر حدود 4000 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. عزیز احمد تسل، یک عضو این گروه، امروز با نشر این گزارش نگرانی شدید خود را از این تلفات ابراز داشت.
در سراسر کشور در 8 ماه اخیر 2017 حدود 1372 کشته و 2360 تن زخمی شدند که برای ملت و حکومت قابل نگرانی است. اگر نهادهای مربوطه و مردم متحد نشوند سال 2018 خونین تر خواهد بود.
آقای تسل می افزاید که این تلفات ناشی از بمباردمان، حملات انتحاری و انفجاری بوده است. گزارش گروه دادخواهی و حفاظت غیر نظامیان همه اطراف جنگ در افغانستان را به نقض اصول بین المللی حفاظت از غیر نظامیان متهم می کند. در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی زرمت پکتیا 14 شورشی کشته شدند. اعلامیه وزارت داخله افغانستان میگوید این عملیات نیروهای مشترک از دیروز به این سو ادامه داشته که در نتیجه 14 نفر از طالبان مسلح کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که در نتیجه درگیری میان پلیس نظم عامه و شورشیان طالب در قریه محمودخان ولسوالی واغز غزنی 13 نفر از طالبان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که به پلیس و غیر نظامیان تلفات وارد نشده. شورشیان طالب هنوز در این مورد کدام تبصره نکردند. مولوی مختار احمد، یک عضو شورای ولایتی هلمند، امروز پس از نماز صبح در شهر لشکرگاه کشته شده است. عبدالسلام افغان، سخنگوی قماندانی امنیه هلمند، به رادیو آزادی گفت که آقای مختار صبح امروز هنگام بازگشت به خانه از سوی افراد ناشناس کشته شد. صدر اعظم ازبکستان در ملاقات امروز با رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه درباره روابط دو کشور گفتگو کرد. عبدالله آریپوف برای یک بازدید دو روزه امروز وارد دوشنبه شد. اعلامیه ریاست جمهوری تاجیکستان گفت که امام علی رحمان و عبدالله آریپوف یک سلسله مسائل تجارتی و ترانزیتی و تلاش‌های مشترک مبارزه علیه تروریسم و افراطگری با هم گفتگو کردند. انقره از روسیه و ایران خواستار شده تا تعهدات خود در پلان صلح سوریه را برآورده ساخته از حملات نیروهای دولتی سوریه در ولایت ادلب جلوگیری کنند. مولود چاوش اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت این حملات بدون حمایت تهران و مسکو امکان پذیر نیست. آقای اوغلو در گفتگوی امروز با خبرگزاری دولتی آنادولو اتهام وارد کرد که نیروهای رژیم سوریه به بهانه سرکوبی گروه داعش به مخالفین میانه‌رو حمله می‌کند. و میخائیل درژاوین، هنرپیشه کمدی روسیه، با عمر 81 سالگی درگذشت. او به خاطر نقش آفرینی در چند فیلم مشهور دوران اتحاد شوروی در دلها جای گرفته بود. تئاتر اکادمیک مسکو برای هزلیات در یک پست مختصر فیسبوک اعلان کرد که میخائیل درژاوین امروز درگذشت. علت مرگ او ذکر نشده است. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. اظهارات وزارت دفاع افغانستان در مورد فعالیت‌های داعش در افغانستان.
البته استخبارات پاکستان در منطقه برای زمین سازی فعالیت های تروریستی رول داره و این بازی ها را انجام میده.
ولسی جرگه افغانستان میگوید چند شرکت وارد کننده ی تیل به این کشور باید حدود 230 میلیارد افغانی مالیه بپردازند.
بنانی گزارش به تصویب رسید، روان میکنیم بلوی سارولی، از باب نظارت از داخل تالار یک هیئت مشخص میکنیم.
قرار است رئیس جمهور امریکا به زودی با رئیس جمهور قزاقستان در قصر سفید دیدار کند. گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت دفاع افغانستان گفته که داعش به دستور استخبارات منطقه مسئولیت حملات خونین در افغانستان به دوش میگیره. سخنگوی وزارت دفاع امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروه داعش توانایی حملات پیچیده را در افغانستان نداره، اما به دستور استخبارات پاکستان به هدف قوی نشان دادن خود مسئولیت حملات به دوش میگیره. یک منبع معتبر حکومتی هم ایره میپذیره که بیشتر این حملات از سوی شبکه حقانی صورت میگیرن، ولی مسئولیتشان داعش به دوش میگیره. فرشته ندا جزئیات داره.
وزارت دفاع افغانستان میگوید داعش مانند گروه های دیگر تروریستی به اشاره استخبارات منطقه و خصوص استخبارات پاکستان در افغانستان فعالیت می کند، اما تهدید این گروه بسیار جدی نیست. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت داعش به خاطر قوی نشان دادن خود مسئولیت بیشتر حملات را در افغانستان بر عهده می گیرد، در حالی که داعش در این کشور شکست خورده است.
همان گروپ تروریست‌های شبکه حقانی در افغانستان به استشاره استخباراتی که شما می‌دانید در افغانستان فعالیت می‌کنند. البته استخبارات پاکستان در منطقه برای زمین‌سازی فعالیت‌های تروریستی رول داره و این بازی‌ها را انجام می‌دهد.
به گفته آقای رادمنش بیشتر حملات انتحاری و گروهی در افغانستان از سوی شبکه حقانی انجام شده، اما مسئولیت آن را همواره گروه داعش پذیرفته است. در این حال یک منبع معتبر حکومتی که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از وی نام گرفته شود، به رادیو آزادی تایید کرد که حملات از سوی شبکه حقانی انجام می شود و داعش تنها مسئولیت آن را بر عهده می گیرد. این در حالی است که در این اواخر مسئولیت اکثر حملات خونین در افغانستان را داعش بر عهده گرفته است. مسئولیت حمله اخیر بر مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل را که در آن 52 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند نیز گروه داعش بر عهده گرفت. برخی از مشان و جرگان نیز میگویند بیشتر حملات در افغانستان از سوی طالبان و شبکه حقانی انجام می شود، اما به خاطر اینکه برخی از کشورهای منطقه در حراس باشند این حملات به داعش پیوند داده می شود. عبدالله قرلاق یک تن از اعضای مشان و جرگان در این مورد به رادیو آزادی گفت
مربوط به طالب و مربوط به شبکه حقانی و اینا میشه. طرفی به خاطر از اینکه جف پاکستان است، چون اینجا جف استخبارات پاکستان هم در اینجا فعال است. پاکستان هست که گویا اینکه چی از او را نقش از او را یا اینکه دست از او را کم کرده باشه و دست کم گرفته شده باشه و ارسادان نسبت به او نشده باشه، به او خاطر زیادتر دیگر حادثه‌ای که صورت میگیره بازار منصوب بسازن و داعش.
هرچند پیش از این برخی مقامات افغان به شمول رئیس جمهور غنی و شماره کشورها داعش را در افغانستان تهدید دانستند، اما آقای قرلاق با تایید سخنان وزارت دفاع میگوید استخبارات منطقه به خاطر باج گرفتن از برخی کشورها از داعش به حیث یک وسیله استفاده میکنند. با گفته وی نقش داعش در جنگ افغانستان کمرنگ بوده، اما طالبان و شبکه حقانی در ولایات مختلف کشور حضور و فعالیت دارند.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای امور نظامی افغان میگن که داعش به خاطر مطرح شدن و به دستور استخبارات منطقه مسئولیت حملات شبکه حقانی را در افغانستان به دوش میگیره. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسا به این باور است که شبکه حقانی تحت فشار امریکا قرار داده و از این خاطر نمیخواهد که زیاد در رسانه ها نامش گرفته شود.
شبکه حقانی زیاد زیر فشار است، به او خاطر که فشار سر از زیاد است و نمیخوان که زیاد در رسانه ها عملاتشان برملا شود. مسئولیت چه داعش به دوش میگیره، داعش به این خاطر به دوش میگیره که اینا قدرت نمایی بکنند.
با مسائل امنیتی میمانیم و از گزارش مشنوین که در رابطه با ناامنی ها و ارتباطش با تلفات ملکی تازه منتشر شده. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی گفته که در 8 ماه آخر سال 2017 میلادی نزدیک به 4000 نفر در افغانستان کشته و زخمی شدند. عزیز احمد تسل یک عضو گروه امروز با نشریه گزارش گفت که این تلفات ناشی از بمباردمان ها، حملات انتحاری و انفجاری بوده. نورالله شایان جزئیات دارم.
گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی می گوید طرف های درگیر جنگ در افغانستان قواعد و اصول جنگ را پامال کرده و به حفظ جان افراد ملکی توجه ندارند. یافته های یک گزارش این گروه نشان می دهد که از آغاز ماه می الی آخر ماه دسامبر سال 2017 میلادی در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری از سوی مخالفین مسلح و حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی در افغانستان نزدیک به 1400 غیر نظامی کشته شدند. به گفته وی در این مدت بیش از 2300 غیر نظامی دیگر زخم برداشته است. از زحمت تسل یک عضو این گروه روز چهارشنبه در نشست به همین مناسبت گفت افزایش تلفات در این مدت سخت نگران کننده است. وی میگوید در سراسر کشور در 8 ماه اخیر 2017 حدود 1372 کشته و 2360 تن زخمی شدند که برای ملت و حکومت قابل نگرانی است. اگر نهادهای مربوطه و مردم متحد نشوند سال 2018 خونین تر خواهد بود. یافته های گزارش این گروه نشان می دهد که در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری گروه داعش 327 تن کشته و 924 تن زخمی شدند که بیشترین تلفات در ولایت های کابل، ننگرهار، هرات، غور، کندز و هلمند بوده است. در بخش این گزارش همچنان آمده که در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی در این 8 ماه حدود 229 تن کشته و زخمی شده که از این جمله در حملات هوایی نیروهای خارجی 62 تن کشته شده و در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 167 تن دیگر کشته و زخمی شدند. در گزارش گفته شده که بیشترین آمار تلفات افراد ملکی را اطفال و زنان تشکیل می‌دهد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته بود که در سال 2017 میلادی در جریان درگیری‌های مسلحانه 1300 فرد ملکی کشته و بیش از 3000 دیگر زخمی شدند. اسوی هم محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که آنان به تمامی اصول و کنوانسیون های بین المللی احترام دارند و در میدان جنگ به گونه جدی آن را مراعات می کنند.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان تمام میثاق ها کنوانسیون های بین المللی را قبول دارند و جدا رعایت می کنند. به خاطر حفظ ملکی ها و تلفات ملکی ها همه امکانات و همه توجه خود به کار میندازیم که تا تلفات ملکی در افغانستان به وجود نبیاید.
گروه عدالت‌خواهی حفاظت از افراد ملکی میگوید در قوانین بین المللی حفاظت از حقوق بشر گفته شده که در جنگ باید افراد ملکی، مناطق پرنفوذ و دارایی‌های مردم هدف قرار نگیرد. به گفته مسئولان این گروه، مراعات نکردن قوانین جنگ از سوی طرف‌های درگیر عامل اصلی افزایش تلفات ملکی در افغانستان شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان برای افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی روند تطبیق یک پالیسی جدید آغاز کرده. تبسم ولایت نیرو یکی از کمیشنرای ای کمیسیون گفته که در این پالیسی در کنار ایجاد برخی سهولت ها هنگام استخدام بر زنا، مسئولیت های روانی، فیزیکی و امنیتی هم در نظر گرفته شده. از طرف دیگر خانم بی بی گلغنی، بانوی اول افغانستان، تایید کرده که آزار و اذیت جنسی زنا در تمام نهادهای دولتی و خصوصی افغانستان وجود داره و باید بر جلوگیریش تلاش های بیشتر صورت بگیره. نصرت پارسا تفصیل موضوع را داره.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در تلاش است تا مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی این کشور را افزایش دهد. این کمیسیون به این منظور روز چهارشنبه پالیسی جدید را به اجرا گذاشت که بر اساس آن باید در سال روان میلادی افزایش 2% در مشارکت زنان در نهادهای خدمات ملکی به میان بیاید. تبسم ولایت نیرو یکی از کمیشنران کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که همراه با نادر نادری رئیس این کمیسیون و بی بی گل غنی بانوی اول افغانستان در مراسم آغاز تطبیق پالیسی جدید صحبت میکرد گفت در پالیسی جدید سهولت‌های خوبه برای زنان در نظر گرفته شده است.
قبل از استخدام باید تدابیر روی کار داشته باشیم و مثلا میتونیم سی وی بانک یا بانک معلوماتی داشته باشیم، مراکز مشوره دهی شغلی داشته باشیم، آگاهی دهی از بست‌های خالی برای خانم‌ها داشته باشیم، همکاری با زنان در تکمیل کردن فرم‌ها و راهنمایی مورد نیازشان. در جریان استخدام متوجه پروسه استخدام هم باید باشیم که تجربه کاری کمتر از 3 ماه باعث بیرون شدن زنان از پروسه استخدام نشود. کار در جریان تحصیل و تحصیل در جریان کار نباید بهانه برای محرومیت زنان در پروسه استخدام باشد.
ناامنی، تبعیض و برخوردهای جنسیتی و رفتارهای جنسی با دختران و زنان در جریان کار از عوامل محدود بودن مشارکت زنان در ادارات دولتی خوانده می شوند. به گفته مسئولان در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، در سال 2009 سهم زنان در ادارات دولتی 27% بود. این کمیسیون به این باور است که بنابر دلایل این رقم کاهش یافته و در 9 ماه گذشته سال روان هجری خورشیدی شمار زنان استخدام شده در نهادهای ملکی به 16% رسیده است. نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گفت نقش و سهم زنان در ادارات حکومتی مانند هر بخش دیگر محدود و کم رنگ می باشد. در همین حال بی بی گل غنی بانوی اول افغانستان در این مراسم گفت زنان در تمام ادارات دولتی و خصوصی افغانستان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند.
آزار و اذیت جنسی هستند که زیاد وجود دارد در کل نهادهای حکومتی، خصوصی و هم در بازار سرسرک. این یک چیز است که از عنانات افغانی نیست.
اما موضوع جلوگیری از آزار و اذیت جنسی زنان در پالیسی جدید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی جا داده شده است. تبسم ولایت نیرو کمیشنر این کمیسیون میگوید نصب کمرهای مداربسته یا پالیسی درهای باز و نصب شیشه در دروازه های دفاتر از موارد دیگری است که برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی زنان در دفاتر باید عملی شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ولسی جرگه افغانستان گفته 9 شرکت وارد کننده تیل به این کشور باید حدود 230 میلیارد افغانی مالیه بپردازند. هیئت اداری ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی خود گفت که یافته های ولسی جرگه نشان میده که این شرکت ها از بیرون تیل وارد می کردند، اما برای حکومت از واردات خود مالیه نپرداختند. فرشته ندا جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید یافته های 6 کمیسیون این جرگه نشان میدهد که 9 شرکت وارد کننده تیل از سال 1393 تا 1394 خورشیدی 229 میلیارد افغانی از مالیه مقروض هستند. عبدالقادر زازای وطن‌دوست منشی اول این جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه با خوانش این گزارش گفت با مسئولین 9 شرکت وارد کننده تیل بحث هایی داشتند و اسناد آنها نشان میدهد که این شرکت ها از مقدار تعیین شده بیشتر تیل وارد کرده و مالیه هم ندادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از بحث‌های اعضای این جرگه در مورد این گزارش گفت در مورد این گزارش مصوبه تهیه شده و به ارگان‌های مربوطه سپرده می‌شود.
بنانی گزارش به تصویب رسید، روان میکنیم بلوی ساروالی، از باب نظارت از داخل تالار یک هیئت مشخص میکنیم اونا این تطبیق را نظارت بکنن در توانی با ساروالی.
عبدالقادر زازای وطن‌دوست منشی اول ولسی جرگه که رهبری هیئت بررسی اسناد شرکت های وارد کننده تیل را بر عهده داشت میگوید حدود 10 شرکت وارد کننده تیل از سالها بدین سو برای ارگان های امنیتی تیل وارد کردند. با گفته وی این شرکت ها از اسناد گمرکی معافیت از مالیات سوء استفاده کرده و میلیون ها لیتر تیل بیشتر وارد نموده و در بازار به فروش رسانیدند. آقای زازای میگوید در مدت 6 ماه اسناد این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته و با ارگان هایی که این تیل را خریداری کردند نیز شریک ساختند، اما در اکثر اسناد این شرکت ها کاستی ها وجود دارد و برای آنان جواب های قناعت بخش داده نشده است. این در حالی است که پس از سال 2001 میلادی که نیروهای خارجی به افغانستان آمدند حکومت این کشور تیل مورد نیاز آنان را از مالیات معاف کرد. در این حال اجمل عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالیه میگوید این موضوع برای این وزارت نیز مهم بوده و وزارت مالیه به خاطر تحقیق این مساله با یک شرکت معتبر تحقیقاتی به تفاهم
وزارت مالیه همواره در تلاش است تا معافیت از مالیات را بر اساس قوانین نافذه و معیارهای بین المللی عملی کند. ما به خاطر تحقیق این مسئله با یک کمپانی معتبر تحقیقاتی قرارداد کردیم و پس از مطالعه اسناد و مدارک و بعد از این که گزارش شورای ملی در اختیار ما قرار گیرد با این کمپانی یک جا تحقیق می نماییم.
برخی اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند هنوز هم برخی شرکت های وارد کننده تیل از اسناد معافیت از مالیات نیروهای خارجی استفاده سو می کنند و علاوه بر این تیل بی کیفیت را نیز وارد می نمایند. پیش از این تصدی مواد نفتی و گاز مایع گفته است تلاش ها به خاطر جلوگیری از ورود تیل بی کیفیت و گونه غیر قانونی بیشتر شده است.
شنیدین شنونده عزیز که 9 شرکت وارد کننده تیل به افغانستان باید حدود 230 میلیارد افغانی مالیه بپردازند. یافته های ولسی جرگه نشان می‌دهد که شرکت ها از بیرون تیل وارد می کردن اما مالیه نمی دادن. این در حال است که خود پرداخت مالیه ستون فقرات اقتصادی یک نظام سالم است که بتانه به مردم شفاخانه، به سرک، به خدمات عمومی مناسب فراهم کنه. مردم مخصوصا شرکت هایی که عایدات میلیون ها دلاری داشته باشن و از پرداخت مالیه فرار کنن، استخوان های ستون فقرات نظام به اصطلاح ما شما پوک می سازن. میپردازیم به ادامه گزارش ها و با مسائل اقتصادی میمانیم. بودیجه
البته بودیجه ولسی جرگی افغانستان فقط یک لحظه که به دلیل یک مشکل تخنیکی خب این گزارش آماده نشر داریم. شنونده عزیز، نهاد برابری برای صلح و دموکراسی گفته که حکومت باید خطر قرضه را کم کنه و در بخش عواید شفافیت بیشتر بسازه. این نهاد که در مورد مسوده بودجه مالی سال 1397 گزارش را ترتیب کرده میگه که بسیاری اهداف در بودجه غیر واقعی است و باید تجدید نظر شود. اما وزارت مالی افغانستان میگه که به نظریات مردم گوش میتن، اما بودجه ترتیب شده متوازن و از نگاه تکنیکی و حقوقی مکمل است. نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که مسوده بودجه مالی سال 1397 توسط وزارت مالی افغانستان تکمیل شده، اما برخی از نهادهای ناظر از بودجه میگویند که در این بودجه اهداف بیان شده که رسیدن به آن سخت است. نهاد برابری برای صلح و دموکراسی که در مورد مسوده بودجه مالی سال 1397 گزارش را ترتیب کرده میگوید نیاز است حکومت بودجه اش را مطابق واقعیت های عینی ترتیب کرده و به موقع آن را مصرف کند. سید عبادالله سادات نماینده این نهاد میگوید اکنون بخش بزرگ بودجه افغانستان به کمک های خارجی وابسته است، اما باید حکومت به بدیل آن کار جدی کند.
دولت بعضی پالیسی ان چلری
دولت برخی پالیسی دارد که باید این بودجه حقیقی شود، تجدید آن صورت گیرد. آنان از عواید 161 میلیارد افغانی سخن میزنند که بخش بزرگ آن مالیات است، اما پیشنهاد ما این است که وزارت مالیه به منابع دیگر هم توجه کند تا افغانستان بتواند در بخش مالی به خودکفایی برسد.
این نهاد روز چهارشنبه یک نشست مشترک خبری با برخی نهادهای مدنی داشت و گفت هرچند دونران و واحدهای بودجوی به خاطر مصرف بودجه اولویت‌هایی دارند، اما پیشنهاد این نهاد این است تا نقش مردم در بودجه واضح شود. این بنیاد میگوید پس از سال 2020 تعهد کمک به افغانستان از سوی جهان نیست و حکومت باید از این حال از امکاناتش در ترتیب بودجه استفاده کند. اکنون 45% بودجه افغانستان عادی و 65% بودجه انکشافی است که بودجه انکشافی از سوی دونران تمویل می شود. این در حال است که مسوده بودجه مالی سال 1397 حدود 361 میلیارد افغانی بوده که به دلایل مختلف از سوی ولسی جرگه رد شد. از سوی هم اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالی افغانستان در پاسخ به خواست این نهاد گفت حکومت در بخش اصلاحات مالی اقدامات لازم را انجام داده و تلاش جریان دارد تا عواید ملی بلند برود. و این میگوید مسوده بودجه مالی سال 1397 مطابق معیارهای بین المللی و واقعیت‌های افغانستان ترتیب شده است.
بر اساس اصل توازن، مؤثریت و مثمریت پروژه ها و برنامه ها، اولویت های مردم افغانستان و معیارهای بین المللی ساخته شده.
آقای عبدالرحیمزی گفت حکومت پلان کاهش اتکا به کمک جامعه جهانی را دارد، از همین رو جمع‌آوری عواید داخلی زیاد شده است. نهاد برابری برای صلح و دموکراسی در حال خواستار تجدید نظر بودجه است که وزارت مالی افغانستان میگوید در این مورد بحث ها با اعضای ولسی جرگه جریان دارد، اما به گفته وی در کل تغییر زیاد در بودجه نخواهد آمد. رادیو آزادی.
قرار است رئیس جمهور امریکا هفته آینده با همتای قزاقیش نور سلطان نظربایوف در قصر سفید ملاقات کنه. ستار فروخ جزئیات داره.
انتظار می رود رؤسای جمهور امریکا و قزاقستان به روز سه‌شنبه هفته آینده در قصر سفید دیدار کنند. به اساس اعلامیه قصر سفید، دونالد ترامپ و نورسلطان نظربایف در مورد چندین چالش بین المللی به شمول افغانستان بحث خواهند کرد. رئیس جمهور قزاقستان پس از آن به امریکا سفر می کند که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده گرفت. ترامپ پیش از این با نظربایف در یک اجلاس در عربستان سعودی دیدار کرده بود. نورسلطان نظربایف که در سال 1991 میلادی به دنبال فروپاشی جماهیر اتحاد شوروی سابق و استقلال قزاقستان به قدرت رسید، به خاطر رفتارش با مخالفان سیاسی و خبرنگاران با انتقادات گروه‌های حقوق بشری روبرو است. کشورهای آسیای میانه به شمول قزاقستان در مورد ناامنی‌ها در افغانستان نگرانی دارند. نگرانی این کشورها با ظهور داعش در افغانستان افزایش یافته است، زیرا به اساس گزارش‌ها بسیاری از تندروان در آسیای میانه که قبلا از طالبان حمایت می‌کردند حالا از داعش پشتیبانی می‌کنند.
گزارش بود در مورد دیدار آینده رؤسای جمهور امریکا و قزاقستان در امریکا و بعد روی افغانستان. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری از رادیو آزادی نزدیک شده ایم. من زرگون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.